بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اعداه اجمعین. عرض یکی از فروعی که برخی از بزرگان مثل مرحوم سید ابن طاووس قرعه رو در اون جاری کرده، در اونجاییش که کسی مثلا در بیابانی و در جایی قرار بگیره و قبله برای او مشتبه باشه. مشهور قائلن به این که باید به اطراف اربعه نماز بخونه. برخی از فقها قائلن به یک طرف هم نماز بخونه کفایت میکنه و گویا اهل سنت تماما همین نظر رو دارن که قائل به اکتفاء الى جهت واحده هستن. و در مقابل این دو قول مرحوم سید ابن طاووس فرمود باید قرعه زده بشه. عبارت صاحب جواهر رو ملاحظه کردی که صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف فرمودن این نظریه سید علاوه بر این که موجب طرح یعنی رد و مخالف با روایات متعددی است که در ما نحن فیه وجود داره، فرمودن اصلا ادله قرعه لم یعهد جریانها فی الاحکام التکلیفیه و الاحکام الوضعیه. این کلام صاحب جواهر این توضیح رو لازم داره که دیروز هم عرض کردیم، اما برای دقت بیشتر عرض میکنیم و اون این است که نظریه سید ابن طاووس این نیست که ما با قرعه قبله را معین بکنیم، چون ممکن است کسی بر صاحب جواهر اشکال بکنه که اینجا بحث در جریان قرعه در احکام شرعی نیست که شما آمدید این رو فرمودید، بحث در این است که قبله کجا مردد با قرعه قبله را ما معین بکنیم. اگر بحث در این متمرکز باشه این اشکال در عبارت مرحوم صاحب جواهر وارده که ما میخواییم با قرعه بگیم کدام یکی از این جهات اربع عنوان قبله رو داره و نخواستیم که با قرعه حکم شرعی رو در اینجا معین بکنیم تا شما این اشکال رو وارد بکنیم. اما مسئله غیر از اینه، یعنی اگر از سید ابن طاووس هم سوال کنیم که شما قرعه را برای تعیین قبله آمدید قرار دادید، میگه نه، نمیگه با قرعه الان قبله رو ما معین میکنیم. هیچ فقیهی هم نمیگه که یکی از راه‌های تعیین قبله عبارت از قرعه است، بلکه در این که نماز به کدام طرف واجبه و به کدام طرف صحیحه، برای این ما از قرعه استفاده میکنیم. اون وقت این مسببش دیگه می شود حکم تکلیفی و حکم وضعی، اون وقت اشکال صاحب جواهر دیگه یک اشکال مسلم الورود. البته اگر اصل مبنا یعنی عدم جریان قرعه در احکام رو بپذیریم، این اشکال در ظاهر نظریه سید ابن طاووس وارده. یکی دیگر از فروع، چون بنا شد بعضی از فروع رو اشاره بکنیم و وارد بحث بشیم، در باب اذان هست. اذا تشاح الناس فی الاذان، اگر مردم منازعه کردن در اینکه کدام اذان رو بگن، قدم الاعلم و مع التساوی یقرأ بینهم، اگر از نظر علمیت مساوی بودن. ببینید دیگه در باب اذان، حالا دیگه احسن و صوتن، احسن و قرائتن، این چیزها رو مطرح نمی کنن. اگر یکی اعلم بود، اعلم مقدمه، اما مع تساوی من جهت العلمیه یقرأ بینهم کما فی القواعد و الارشاد. مورد دیگر موردی است که در باب استخاره با رقاق، با کاغذ، همونی که معروف به استخاره ذات و رقائه و استخاره با قرعه، که همینجا این رو عرض بکنیم، یکی از مسائلی که ما در تنبیهات قرعه باید به او اشاره بکنیم بحث استخاره است. و خود قرعه یکی از مصادیق و یکی از روشهای استخاره است. و این که ما اگر ادله قرعه رو آمدیم تام دانستیم، خودش به عنوان یکی از ادله استخاره میتونه قرار بگیره. یا اگر بیایم از اطلاقات ادله استخاره بتونیم برای این نوع از استخاره که عبارت از قرعه باشه دلیل بیاریم، که این رو در یکی از تنبیهات ما انشاءالله بیان میکنیم. حالا مقصود این است که ابن ادریس در کتاب شرائر طبق اون چی که الان از جلد 12 جواهر صفحه 166 ما نقل می کنیم، ابن ادریس در شرائر یک نوع استخاره رو بیشتر قبول نکرده. فرموده استخاره همین است که انسان دو رکعت نماز بخونه و بعد از نماز دعا بکنه، طلب اختیار از خداوند بکنه که خداوند احد الامرین رو اختیار بکنه، بعد یفعل ما یقع فی قلبه، هر چی که در ذهنش آمد همون رو دیگه عمل بکنه. یفعل ما یقع فی قلبه، در میان اقسام استخاره همین رو فقط ابن ادریس پذیرفته. اما استخاره ذات و رقا یا استخاره به وسیله قرعه را انکار کرده. دلیل انکارش چیه؟ فرموده روایاتی که این نوع استخاره رو بیان می کند، لأن رواتها فتحیتون مثل زرعه و رفاعه و غیرهما ملعونون فلا یلتفت الى مختصا به روایته، اون روایت هایی که مثل زرعه یا رفاعه متفرد به اون روایاتن، یعنی غیر از این مضمون رو غیر از اینها کسی دیگری نقل نکرده، می فرماید لا یلتفت. و المحصلون من اصحابنا ما یختارون فی کتب الفقه الا مخترنا، اهل فضل و فضلاء از فقهاء ما در کتابهای فقهیشون همینی که ما اختیار کردیم اختیار کردن. ولا یذکرون البنادق و الرقاء و القرآن الا فی کتب العبادات دون کتب الفقه. مسئله استخاره با ذات و رقا، یعنی با رقا یا قرعه، اینا رو در کتابهای عبادی اومدن نقل کردن، نه در کتابهای فقهی. بعد نقل میکنه، عرض میکنم از شیخ طوسی، فشیخنا ابو جعفر لم یذکر فی نهایته و مبسوطه و اقتصاده الا ما ذکرناه و اخترناه، و کذلک شیخنا المفید فی رسالته الى ولده لم یتعرض للرقاء
بل اور در روایات کثیره فیها صلوات و ادعیه ولم یتعرض لشیء من الرقاء. بالاخره این رو مفصل مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر رد میکنه. بعد صاحب جواهر که ما شاهدمون بیشتر در این عبارته، صاحب جواهر میفرماد ولقد اجاد الفاضل فی المختلف، مرحوم علامه در کتاب مختلف در رد بر ابن ادریس اینطور فرموده و هذا الكلام في قایت الرداءه، این کلام ابن ادریس در قایت ضعفه. و ای فرق بین ذکره فی کتب الفقه و کتب العبادات، چه فرقی میکنه یه روایتی رو یک شخصی در کتاب فقهی نقل بکنه یا در کتاب عبادت نقل بکنه؟ فارق این است که فإن کتب العباده هی المختصة به. این اولا ریشه کلام ابن ادریس رو از بین میبره. بعد نقض میاره، میگه همین که شما آمدید از شیخ مفید نقض کردید، شیخ مفید مسئله گفتید در کتاب عباداتش آمده نقل کرده اما در کتب فقه نقل نکرده، فقط ذکره المفید فی المقنعه و هی کتاب فقه و شیخ فی تهذیب و هو اصل الفقه. استخاره با رقا و قرعه را شیخ مفید در مقنعه نقل کرده، مقنعه هم کتاب فقهیه. شیخ طوسی در تهذیب می فرماید تهذیب فکر نکنید کتاب روایی محضه، اصل الفقهه. و ای محصلن اعظم من هذین و هل استفید الفقه الا منهما، آیا ما از غیر از این دوتا یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید فقه رو از جای دیگه میتونیم استفاده بکنیم؟ بعد میفرماد و اما نسبت الروایه الى زرعه و رفاعه فختمون، این که گفته روایت ذات الرقاء و روایت قرعه راویش عبارت از زرعه و رفاعه، این اشتباه کرده. فان المنقول روایتان لیس فیهما زرعه ولا رفاعه ثم اخذ یشنع علی. بعد صاحب جواهر میگه مرحوم علامه شروع کرده به طعن بر ابن ادریس به عدم معرفته به روایات و رجال. فرموده ابن ادریس، ابن ادریسی که اون مقام عظیم فقهی در نزد بزرگان ما داره، مرحوم علامه بینه چطور با او برخورد میکنه. میفرماد این اصلا آگاه به روایات و رجال نبوده. و ان زرع و رفاع لیسا من الفتحیه، اینا فتحی نبودن. و ان من حاله کذالک کیف یجوز له ان یقدم علی رد روایات و الفتاوا. ابن ادریس که این همه مورد اعتناء بزرگانی مثل شیخ انصاری و بالاتر از شیخ انصاری هست، اما مرحوم علامه می فرماید کسی که آشنای با روایات نیست و آشنای با رجال نیست، این چطور به خودش اجازه میده که بیاد روایات و فتاوا رو اقدام بر رد اینها بکنه؟ و یستبعد ما نص علیه الائمه علیهم السلام، یه چیزی که ائمه معصومین تصریح بر او کردن، یعنی استخاره با ذات و به عنوان ذات الرقا و استخاره به نحو قرعه، چطور چیزی که ائمه تصریح بر او کردن آمده این رو مستبعد شمرده؟ و هلا استبعد القرعه، چرا آمده قرعه رو بعید شمرده و حال آن که هیه مشروعتون اجماعاً فی حق الاحکام شرعیه و القضاء بین الناس. این شاهد ماست. علامه به ابن ادریس میگوید تو و شما چرا میه قرآن رو انقدر انکار میکنی و این رو مستبعد میدونی در حالی که قرآن مشروعتون اجماعاً فی حق الاحکام شرعیه. درست نقطه مقابل اون چیزی که خود صاحب جواهر در فرع گذشته در رد بر ابن طاووس بیان کرد که فرمود اصلا قرآن در باب احکام جریان نداره، مرحوم علامه میگوید که مشروعتون اجماعا فی حق الاحکام شرعیه. خب این معلوم میشه این عبارات رو که ما داریم نقل میکنیم برای این است که ببینید که اولا موارد جریان رو حرف های مقدار بیاد به ذهن و این که از اول وقتی میخواییم روایات القرآن تو لکل امر مشکل رو معنا کنیم نبریم بلا فاصله توی موضوعات، اونم توی موضوعات مورد نزاع که حالا برخی از متأخرین آمدن هفت شرط برای قرآن ذکر کردن که انقدر دائرش محدود شده که اصلا از خاصیت او رو ثابت کردن. این عبارت عبارت مرحوم علامه است. اون وقت بعد می‌فرماید که و امر الاستخاره سهل یستخرج منه الانسان معرفت ما فیه الخیر فی بعض افعاله المباحه، که این رو خدا آقایون دیگه دنبالش رو مراجعه کنه. یکی دیگه از مواردی که مسئله قرآن رو درش مطرح کردن افرادی که نعوذ بالله مبتلا به قمار میشن و از این راه پولهای رو به دست میارن. خب اگر صاحب پول رو میشناسن باید پول رو به او برگردونن، تردیدی نیست. اما اونجایی که صاحب پول محصور بین 10 نفر هست، میدونه این پولی که الان در اثر قمار به دست آورده از یکی از این 10 نفر به دست آورده، اینجا باز در جلد 22 جواهر صفحه 110 مشهور گفتن باید مصالحه کنه. وجب تخلص منهم به صلح. اما خود صاحب جواهر فرموده و احتمال القرآن لا یخلو من وجه. قرآن بیاندازه که این پول مال کدام یکی از اینهاست، عرض میشود که به او برگردانه. اینها بعضی از فروعی بود که در باب قرآن مطرح شده. حالا از اینجا ما وارد بحث میشیم. اولین مطلبی که باید ذکر بکنیم این است که معنای لغوی قرآن رو روشن بکنیم و این که آیا برای قرآن یک معنای شرعی اصطلاحی، حالا یا به عنوان حقیقت شرعیه یا به عنوان اصطلاح فقهایی، آیا وجود داره یا نه، این موکول میشه به این که ما بعداً ادله رو ببینیم، ببینیم چی از مجموع ادله استفاده میشه، او رو بعد بعداً ذکر بکنیم. اما اجمالاً معنای لغوی قرآن رو مرحوم تریحی در کتاب مجمع البحرین اونجا در جلد 4 صفحه 377 ایشون می فرماید القرآتو مأخوذتون من قارعت القلوب. قرآن از قارعت القلوب گرفته میشه. قارعت القلوب یعنی چه؟ ای ما یخوفها، اون چه که قلوب رو می ترسانه. لأن قلب کل من المتقارئین فی الشدت و المخافه حتی یخرج سهمو. برای اونایی که میخوان قرعه بیاندازن قلبشون در خوف و شدت تا اینکه ببینن به نام اونها در میاد یا نه. او من القرع به معنی ضرب یا قرع به معنای کوبیدن. من قرع بابن ولج ولج، کسی که دری رو زیاد به کوبه بر اصرار بر او داشته باشه در به روی او باز میشه. و یکی از چیزهایی که عرض میشود که شاید استحبابم داشته باشه اینطور در ذهنم هست، اصرار بر دعا و اصرار بر خواسته‌ای که انسان از خداوند داره اصلا بنابر این است که با اصرار باشه. انسان یه وقت چیزی رو از خدا یه بار میخواد بعد میگه خب اگر خودش بخواد میده، این حرف غلطیه. اگر خودش بخواد میده، اگر نخواد نمیده، من دیگه نمیگم. نه، بنابر این است که انسان مکررن بگه، اصرار بکنه تا اینکه به نتیجه برسه. من قرآن بابن ولجه ولج که اینجا معنای زدن هست. این دوتا معنا رو توریهی که خب متخصص این فن نوست انصافن بیان کرده، اما وقتی ما به کتب لغت دیگه مراجعه میکنیم ببینیم مسئله مقداری فرق داره. این که ما بگیم قرعه از قارعت القلوبه حرف صحیحی نیست. اصلا بحث خوف و ترس و اینکه متقارعین فی شدت و خوف هستن اینجا مطرح نیست. در لغت برای ماده قرعه، قرعه یقرأ قرآن الشیء به معنای این است که آن چیز رو برگزید و اختیار کرد. ببینید اشتباه این است که انقدر لغت عرب دقیقه، باید گاهی اوقات ببینیم اضافه به چی شده. قرع الباب به معنای کوبیدن و زدنه، اما قرع الشیء به معنای انتخاب کردنه، برگزیدنه. الان چند تا کاغذ رو به عنوان قرعه می نویسن، یکیش رو انتخاب میکنه، اون میشه قرع، به معنای برگزیدنه. ما چرا بیاییم بگیم از قارعت القلوبه؟ چرا بیاییم بگیم به معنای زدنه؟ قرعه به معنای انتخاب کرد. اون وقت خود لغت میگه قرعه المختار من الشیء، یا تعبیر اینه خیار المال، برگزیده مال. اون چه که کسی میاد از بین یک اموالی بهترینشو یا یکی برمیداره او رو میگوین قرعه. قرعه رو در بعضی از کتابهای لغت به معنای از سهمه، سهمه از همون سهام، به معنای نصیب، بهره، حظ. لذا معناش خیلی روشنه، ما مسئله ضرب رو نباید مطرح بکنیم. ببینید مثلا گاهی اوقات داره قرع السهم القایه، یعنی تیر رو زد و به قایت و به هدف خورد. باز بین ماده قرعه و قرعه اختلافه از نظر معنا. قرعه معناش همون بود که عرض کردیم، قرعه به معنای تو خالی شدنه. راجع به فردی که مو نداره و کچل هست عرب به اون میگوید چی؟ بله، اقرع. اقرع یعنی سرش خالیه، مو نداره. اون اقرع از ماده قرعه است. غیر از مانحنفی هست که مسئله قرعه مطرحه. ابن منظور در لسان العرب، همون که عرض کردم گفتم قرعه رو معنای صحمه معنا کردن، ابن منظور در لسان العربه. مقارعه میشه به معنای مساهمه و قارعه یعنی اصابته القرآن. این روش دقت کنه چون بعدا تو اون آیه شریفه که میخواییم برسیم مورد استفاده است. نتیجه ای که از این گرفتیم این است که کلام طوریه کلام درستی نیست و قرعه نه از قارعت القلوب نه به معنای زدنه، به معنای همون برگزیده شیعه، به معنای نصیب و حضره. خب بعد از اینکه این معنای لغوی شروع شد ذکر شد، حالا شروع میکنیم در ادله قرعه، مدارک قرعه، ببینیم چه دلیلی داریم برای اینکه قرعه مشروعیت داره. برای اثبات مشروعیت قرعه هم به قرآن کریم استدلال شده، هم روایاتی که ادعای تواتر این روایات شده، که این که میگه ادعای تواتر شده یعنی دیگه بی نیاز میکند فقیه رو از اینکه بخواد بحث سندی بکنه. و سوم به دلیل عقل استدلال شده. چهارم اجماع. و پنجم سیره متشرعه. و ششم سیره عقلاییه. اگر آمدیم از نظر مبنای اصولی بین دلیل عقل و سیره عقلاییه رو گفتیم فرق وجود داره، اما اونهایی که مثل مرحوم محقق اصفهانی بین عقل و سیره عقلاییه فرق قائل نیستن، طبیعیه که دیگه اونها اینها رو دو دلیل نمیدونن. خب حالا شروع میکنیم از قرآن کریم. از قرآن کریم به دو تا آیه استدلال شده. آیه اول جریان حضرت یونس هست. جریان حضرت یونس رو در 3-4 سوره از قرآن خداوند بیان فرموده. در سوره صافات، در سوره انبیا، در سوره نون و در سوره خود یونس. اون چه که شاهد ما هست آیه شریفه است که در سوره صافات آمده، آیه 139 و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدهزين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. خب اجمال آیه این است که یونس علی نبینا و آله و علیه السلام از مرسلین بوده، رسول بوده، و قرعه انداخته شد در اون قضیه سفینه که حالا اشاره میکنیم. قرعه، حالا آیا قرعه رو خود حضرت یونس انداخت و زد یا دیگران؟ قرعه به نام حضرت یونس افتاد، حضرت خودش رفت در دریا در شکم حوت قرار گرفت و خداوند می فرماید چون اون از مشبهین هست ما او رو نجات دادیم، و اگر از مشبهین نبود تا یوم یبعثون در شکم حوت می موند. که حالا اهل سنت گفتن یعنی شکم حوت می شد قبر برای او، در حالی که این خلاف ظاهر آیه است. یکی از آیاتی که برای عمر مبارک امام زمان علیه السلام اشاره می کنن همینه که خدا می فرماید اگر یونس از مشبه نبود در شکم حوت می مون للبشن نه لدوهنن، اونجا میمون، یعنی زنده میمون تا قیامت. حالا ما قبل از این که به استدلال به این آیه شریفه در محل بحثمون برسیم و قبل از این که برخی از جزئیات قصه یونس رو بهش اشاره بکنیم، این آیه شریفه چند تا نکته مهم داره که از نظر تربیتی و از نظر اخلاقی و معنوی بسیار اهمیت داره و اون نکته این است که می فرماد و این یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون. تعبیر به ابغ میکنه از حضرت یونس، یعنی حضرت یونس با اون مقامی که داشت، رسول از طرف خدا بود، فرستاده شده از طرف خدا بود، اما شد عبد عابد. حالا در فقه ما وقتی میگیم عبد عابد، عبد عابد رو به معنای عبد فراری معنا میکنن، در حالی که این معناش حالا به یک جهت درسته اما دقیق نیست. عبد عابد یعنی اون عبدی که از مولای خودش دور شده. خب حضرت یونس شد عبد عابد. چرا یک رسول و چه کرد حضرت یونس که شد عبد عابد؟ و آیا اگر ما بگیم یونس عبد عابد هست، به طریق اولا همه ماها عبد عابد نیستیم؟ وقتی من به این تعبیر رسیدم، انسان واقعا بدنش می‌لرزه. خدا هم که با کسی قوم و خویشی نداره، ولو رسولش باشه، اما اگر یه ترک اولایی هم کرده، حالا یونس چه کرد که شد عبد عابد؟ یونس چه کرد که از خدا دور شد؟ رفت کلی زحمت کشید در نینوا، جمعیت اونجا 100,000 نفر بود، هر چی تلاش کرد برای هدایت اینها به نتیجه نرسید، بعد نفرین کرد اینها رو. تو روایات داره که بعضی از روایات داره که در میان قوم یونس 2 نفر بودن، یکی عالم بود یکی عابد بود. عابد بلافاصله به یونس گفت که مستجاب الدعوه هستی، اینا هم گوش به حرفتو ندادن، نفرین کن اینا رو. عالم بهش گفت چون مستجاب الدعوه هستی نکن، صبر کن یه خورده، خدا بندگانش رو دوست داره، نمیخواد. لا یحب ان الله لا یحب هلاک عباده. اما داره که حضرت یونس گوش به حرف عالم نداد و گوش به حرف اون عابد داد. حالا تو بعضی از روایات نقل شده در این قضیه حضرت یونس قضایای خرافی هم زیاد تو کتب عهدین، عهد قدیم و عهد جدید و بعضی از جاهای دیگه هم آمده که حالا من شاید اشارم بکنم به اینها. خب حالا نکته این است که خداوند هم وعده عذاب داد و یه وقتی رو هم معین کرد، فرمود مثلا در فلان روز عذاب میاد. یونس بنا نبود قبل از اون که عذاب بیاد و بنا نبود قبل از امر خدا از اون شهر خارج بشه، اما زودتر از اون موعد مقرر از اونجا خارج شد. همین مقدار رو خداوند می فرماید این شد عبد عابد، همین اندازه، همین این خلاف شرعی که نکرد. بنا نبود خود یونس هم که در عذاب قرار بگیره، بنا اون وقتی که عذاب میخواد بیاد خدا او رو خبر کنه و بره، یه مقدار زودتر رفت. خب وقتی قضایای معنوی به این حده که یک رسول خدا با یک ترک اولای خیلی مختصر و ناچیز اما خداوند از او تعبیر به عابر میکنه. ما اینو که دیگه نمیتونیم بگیم اینو توجیه کنیم، عباد رو یه معنای دیگه بکنیم، بگیم فرد، نه واقعا عبق همون معنای خودش رو هم داره. ما ولو قائل هستیم به این که برخلاف اهل سنت که اهل سنت گناهان کبیرن برای انبیا قائل هست، ما معتقدیم که اونا معصومن، اما ممکنه مرتکب یه کاری بشن که ترکش اولا بوده. همه حرفا رو این مسئله عبق هست. خب واقعا اگر یه همچین لغزشی، یه همچین بیتوجهی، یه همچین کاری انسان رو در دستگاه خدا بکنه عبد عابر، یه حساب ماها که روشنه دیگه. من وقتی میخوندم این آیه رو گفتم که پس همه دیگه عبد عابریم، در این تردیدی نیست. و این یه نکته. نکته دوم اون تعبیر فلولا انه کان من المسبحین. یونس قبل از این قضیه، نه این که بگیم حالا در شکم هود از مسبحین بوده، بله در شکم هود هم یه ذکری داشت، اون ذکر یونسیه معروف که بسیار مجرب هست، اما آیه می‌فرماید قبل از این قضیه در حال راحتی، در حال آسایش، این از مسبحین بوده. معلوم میشه که انسان وقتی گرفتار نیست اگر از مسبحین شد، اون تسبیح در حال شدت دستگیر انسان میشه. ما نه این فقط وقتی مریض میشیم تضرع کنیم، گرفتار میشیم تضرع میکنیم، فقر سراغمون میاد تضرع میکنیم، نه اون وقتی که یه نگاهی به خودمون میکنیم میبینیم که مشکلی به حمدالله نداریم، اگر اون وقت واقعا تشبیه کردیم خدا رو، این در وقت شدت دستگیر انسان میشه. آدمی که در حال رخوت و آسایش از مسبحین نباشه، تشبیهش در حال شدت خیلی اثری نداره. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. حالا این دوتا نکته تربیتی و معنوی داشت که ما قبل از اینکه استفاده فقهی رو بکنیم، این دوتا نکته رو ازش استفاده کردیم. حالا این آیه رو تفاسیر رو ببینن، کتب فقهی رو ببینن، انشاءالله محل استدلال به این آیه و اشکالاتی که به استدلال وارد شده روز شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.